وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
بر چراغ نور
بالبینات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون تنزيل آیه ان الذین فرقوا دینهم شیعا در تفسیر کاشف این چنین آمده است که بهترین وجهی که من خوندم در تفسیر آیه همان است که صاحب تفسیر المنار گفته است که منظور از ان الذین فرقوا اهل کتاب است و خداوند مسلمین را هشدار می‌دهد و تحذیر می‌کند از فتنه اختلاف. این بحث مبسوطاً گذشت که آیه مطلق است و شامل مشرکین، اهل کتاب، مسلمین همه خواهد شد، ولی منظور آن است که اگر یه نکته خوبی در تفسیر المنار بود و مورد تعجب صاحب تفسیر الکاشف قرار گرفت، لذا گفتن به این که خیر ما قرأتو یا احسن ما قرأتو همان است که در تفسیر المنار است، اون نقطه ضعف و شر ماغرتور هم باید می گفتن که بدترین چیزی که در تفسیر من خوندم همان از در تفسیر المنار است که ان الذین فرقوا دینهم شیعا اون را بر شیعه امامیه تطبیق کرده است و پیدایش شیعه را یه مذهب سیاسی دانست که کم کم تدریجا یه مذهب دینی شده است. در از آن است که اگر یک نقطه قوتی بود که دیگران رو گفتن، نقطه ضعف هم درش هست که دیگران از تفسیر اون نقطه ضعف مسئولند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود من جاء بالحسنة فلا عشر امثالها و من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها در دو بخش وعده و وعید سخن فرمود. بخش اول که مربوط به وعده است انجازش یقینی است، چون خلف وعده قوی است و قوی از ذات اقدس اله محال است که یمتنی و ان الله است نه یمتنی و ار الله. یقینا خداوند به وعده خود وفا میکنه. این مطلب اول که من جا بالحسنه فلو اشرام ساله هم گرچه به صورت خبر هست ولی به دایی انشاء القا شده بعد است. منظور از این حسنه چیست؟ روایات ما سه تایپ است. بعضی از اونها گفت بین که ای کسی روزه مستحبی گرفت، مهمان کسی شد، مهموندار او را به نهار دعوت کرده است، او برای ادخال سرور در قلب صاحبخانه روزش را افطار بکند، این مشمول حسن است. طایفه دوم که اکثری روایات باب را تشکیل میدن همانن که میفرمایند ای کسی ماهی سه روز روزه بگیرد، اولین پنجشنبه ما و آخرین پنجشنبه ما و چهارشنبه وسط. در بعضی از نقل ها احیانا به عکس آمده است. اگه کسی ماهی این سه روز روزه بگیرد، اون وحر و کینه و گناه و غبار دل را با این سه روز روزه گرفتن شستشو میکند و این مصداق آیه مبارکه من جا بر حسن فلا و اشرام ساله است. تا طایفه سوم روایاتی است که جریان حسنه را ولایت حرمه در مسلمان می‌دانند و سیئه را عداوت خاندان. البته هر سه طایفه حق است، برای اینکه اینا مثبتانند و بیان تطبیق است تفسیر. و اما مهمترین نکته در این طوائف سگانه نصوص همان است که حسنه را به ولایت تطبیق کرده است، برای اینکه در سوره مبارکه شورا آیه 23 مطلبی دارد که تطبیق حسنه بر ولایت آسان خواهد بود. اصل اون آیه 23 سوره شورا این است که ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. در این آیه مزد رسالت را مودت قربا پیامبر و اهل بیت علیه السلام می‌داند. بعد می‌فهمد به من یقترف حسنة. این به خوبی نشون می‌دهد که منظور از این حسنه در این کریمه مصداق کاملش همون ولایت اهل بیت است. لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى و من یقترف حسنة نزل له فیها حسنا. البته اینجا هم تسبیق است نه تفسیر، ولی تسبیق بر یک شاهد داخلی است. بارزترین مصداق حسنه هم ولایت خاندان پیغمبر علیه السلام است. مودتی که در اینجا مزد رسالت قرار گرفته است همون ولایت است. چون اگه کسی خدا نکرده ولایت اینها رو نداشته باشد، صرف دوستی عاطفی که معیار نیست، دوستی دینی که اینها رو دوست داشته باشد به عنوانی که اینها ولی امر مسلمینه، وگرنه ولایت اینها رو نپذیرد چه دوستی دارد؟ مثل دوستی قوم خویشی خودش خواهد بود، اون دیگه نمیتواند اجر رسالت پیغمبر باشد. آدم پسر خود، برادر خود، مادر خود، پدر خود رو دوست دارد، این که اجر رسالت پیغمبر نیست. این گونه از دوستی های عاطفی نقشی ندارد. اون دوستی های عقلی و ولایی و دینی است که میتواند اجر رسالت باشد. تناسب حکم موضوع هم اقتضا میکند که اون دوستی عقلی معیار باشد نه دوستی عاطفی. پس این سه طایف نصوصی که در زیر این آیه وارد شده است اون هم قابل جمعند و بالاترین مصداقش هم برابر آیه 23 سوره شورا همون جریان ولایت اهل بیت علیه السلام خواهد. مطلب بعدی که در بحث دیروز هم اشاره شد آن است که معیار در سنجش حسنات و سیئات در قیامت این نیست که کسی در دنیا کار خوب یا کار بد کرده باشد. ممکن است در دنیا کار خوب کرده باشد ولی آثارش از بین برده باشد، یا کار بد کرده باشد ولی با توبه، انابه، شفاعت و مانند اون او را از بین برده باشد. بلکه منظور آن است که کسی در دنیا کار خوب کرده باشد و این کار خوب را همچنان حفظ کرده باشد تا قیامت آورده باشد که من جا ابل حسنه. چه این که منظور آن است که کسی کار بد کرده باشد و این کار بد را با توبه، شفاعت و مانند اون شروع نکرده باشد و در صحنه قیامت با سیئه آمده باشد. اگرچه اون که به وسیله شفاعت، توبه و مانند آن گناه او شستشو شد، این آیه حاکم بر اون آیه است که من یعمل مثقال ذره شرا یره. چون که اگر کسی کار خوب کرده باشد ولی در اثر غیبت یا امثال غیبت اثر کار خوب خود را از بین برده باشد و کار خوب او به دیگری منتقل شده باشد، باز هم این مضمون حاکمه بر اون آیه است که من یعمل مثقال ذره خیرا یره. چون حکومت گاهی به لسان اثبات موضوع است مثل التوافق بالبیت صلاتون، گاهی برسان نفی موضوع است مثل لا ربا بین الوالد و الولد. دلیل حاکم گاهی توصیه میدهد دلیل محکوم را برسان اثبات موضوع نظیر التوافق بالبیت صلاتون، گاهی هم تضییق میکند دائره دلیل محکوم را برسان نفی موضوع مثل لا ربا بین الوالد و الولد. اگر دلیل آمد گفت حسنات غیبت کننده به دیوان عمل غیبت شده نوشته می شود، این حاکم بر من یه عمل مثقال ذره خیرن یرد. و اگر دلیل آمد که ناظر به شفاعت از توبه است که شفاعت توبه به مانند اون باعث می شود که گناه کرده از بین برود، این حاکم بر اون آیه است که من یه عمل مثقال ذره شرن یرد. عمده آن است که انسان با حسنه وارد قیامت بشود یا با سیئه وارد قیامت بشود. مطلع بعدی آن است که در باره حسنه خدا وعده چهارگانه در طوائف اربع داده است که بحثش اشاره شد. آیاتی که وعده پاداش الهی را در باره حسنات افاضه می کنند چهار طایف است. یکی این که اگر کسی کار خیر انجام بدهد، من جائب الحسنه فله خیر منها، که در آیه 84 سوره مبارکه قصص آمده است. اونجا که فرمود من جائب الحسنه فله خیر منها، خیر برو دو برابر یا سه برابر باشد خیر است، برو کمتر از ده برابر باشد. اما اونچه که در آیه محل بحث است این است که من جائب الحسنه فله عشر امثالها، این عشر امثالها با اون خیر منها به حسب ظاهر هماهنگ نیست، برای اینکه این عشر امثالها نشون میدهد که حتما ده برابر است. اون خیر منها کمتر از ده برابر هم شامل میشود، لکن این گناه از امور مطلق و مقید چون مثبتانند در صدد بیان فضل الهیان هرگز معارض هم نیستند. مطلب بعدی آن است که این عشر امثالها اگر چون چه رقم خاص باشد با اون چه که در سوره مبارکه بقره آمده است که خدا یکی را به 1400 برابر عطا می کند با اون هماهنگ است. ولی اگر چون چه منظور از این عشره ناظر به کثرت درجات و از آف فضل الهی باشد، یعنی خدا چندین برابر می دهد، حد مشخصی را بیان نکرده باشد، این با اون آیه سوره مبارکه بقره که همون مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت از دو سنابل سبع سنابل با اون مخالف نیست، برای اینکه این ناظر به کثرت است، با اون کثرت 1400 برابری هم میسازه. و اگر احیانا منظور از این عشره خود عشره باشد نه ناظر به کثرت، بازم معارض بار به آیه سوره بقره مانند اون نیست، با اینکه اینا مثبت هستند. یه جا هم 10 برابر، یه جا هم 1400 برابر، یه جا هم بیشتر. سرش آن است که درجات خروج فرق میکند، مورد نیاز فرق میکند. یه وقت است که اون حسنه مورد نیاز جامعه است، احدی نیستم که قیام به اون کار بکنه. خب در اینجا اثر اون حسنه خیلی است. گاهی هم حسنه با کمال اخلاص انجام میگیرد، اثرش من خیلی است. این هم که احیانا گفته میشود حسنات الابرار سیئات المقربین، این است. یه وقت یه حسنی است که اگر یکی از افراد ابرار انجام بدهد درجه مخصوصی دارد، ولی اگر همون را مقربین انجام بدهند درجات برتری نصیبشون میشود، معرفت اونها اخلاص اونها بیشتر است، قهرن درجات اعمالشون بیشتره. و خداوند چه در سوره مبارکه آل عمران چه در سوره مبارکه انفال به تعدد درجه اشاره کرده است. فرمود لهم درجاتون که در سوره انفال هست. و اگر قبلا ملاحظه فرمودید این درجات برای انسان اول حال است، بعد ملکه است، بعد منزله فصل مقبه وجودی به هویت خواهد بود نه ماهیت. جایی میرسد که خود انسان این درجه میشود که برابر سوره آل عمران فرمود هم درجاتون نه لهم درجاتون. چون حسنات ابرار سیئات مقربین است، پس اگر یک کاری را مقربین انجام دادن و به عنوان حسنه محسوب شد، البته درجات برتر و بیشتری دارد. لذا آیه‌ای که فرمود در سوره قصص من جائب الحسنه فله خیر منها، یا اون چی در آیه محل بحث فرمود من جائب الحسنه فله عشر امثالها، یا اون چی در سوره مبارکه بقره آمده است که مثل حبت انبت سرابل، و چه اون چه که در سوره مبارکه زمر آیه 10 آمده است که از همه اینها بالاتر است، اینا قابل جمع هست. در آیه 10 سوره زمر چنین آمد: قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربهم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. به قدری ذات اقدسی اله به صابران فیض میداد که به حساب در نمی آید، نه بی حساب است، نه اینها حسابی ندارند، نه همه حساب دارند یک، و کار خدا هم برابر نظم حساب است دو، اما به غیر حساب یعنی اونقدر عطای الهی زیاد است که به حساب در نمی آید، وگرنه کسی از حساب مسئول نیست. در اوایل سوره بارکه اعراف که انشاءالله در پیش داریم، اونجا فرمود که فرنسالن الذین ارسل الیهم و رسالن المرسلین، ما مرسل و مرسل الیه را سوال میکنیم، از همه میپرسیم، همه زیر سوال هم بالاخره. بنابراین اصل سوال، اصل حساب برای همه هست، منطبق به خدا نسبت برای بعضی ها سریع الحساب هست، با آسانی حساب اونها بررسی میکنند. خب پس این که فرمود به غیر حساب، نه معنیش نیست که اینا حساب ندارند یا کار خدا معاذالله بی حساب است، بلکه به این معناست اونقدر فضل خدا نسبت به اینا زیاد است که به حساب در نمی آید. پس این چهار طایفه از این جهت قابل جمع هستند چون مثبتات هستند. این اجمال بحث درباره وعده الهی. اما درباره وعید که فرمود من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها، این چون وعید است، ممکن است ذات اقدس اله اصلا عفو بکند. اگر کسی عفو کرد دیگر در قیامت این شخص با سیئه نمی آید. بر فرض هم با سیئه بیاید، ممکن است در قیامت مشمول شفاعت بشود و عفو بشود. لذا مخالف با این آیه نخواهد بود، چون این آیه انشاست، وعید است نه خبر. این چه نیست که خدا بخواد خبر بدهد که اگر کسی سیئه کرد حتما به اندازه سیئه کیفر میبینه. گرچه جمله جمله خبری است، ولی به دعای وعید و انشاء القا شده است و ذات اقدس را داره تهدید میکند، ممکن است عفو بکند. چه در آیه سوره شورا قبلا خوندیم ما اصابکم من مصیبته فما کسرت ایدیکم و یعفو عن کثیر، خدا از بسیار از دقدشا عفو میکند، حالا یا در دنیا عفو میکند یا اندل به احتضار عفو میکند یا در برزخ عفو میکند یا در ساحل قیامت عفو میکند. وقتی عفو کرد دیگه حاکم است بر ادله دلیل من یعمل مثقال ذره شر یره، برای اینکه عفو الهی باعث میشود که این عمل انتصابش از عامل قطع بشود و بگوین از این عمل او نیست. خب این که فرمود من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها، اون جاییست که عفو نکرده باشد. اگر جایی ذات اقدس اله عفو کرده باشد، عفوش برابر حکمت است. وقتی عفوش برابر حکمت بود، عفو نکردن در اونجا مناسب شأن خدا نیست. لذا در اون بخش صادق است که برخی از مفسران اهل معرفت گفتند که جزاء سیئتین سیئت المثلها، اونجا دیگه الا ندارد. یعنی اگر ذات اقدس اله بخواهد برای سیئه کیفری قائل بشود و عبدش رو برنجاند، این هم سیئه است. خب ببینید این هرگز به طور عادی به ذهن نمی آید. اون چی که به ذهن می آید این است که جزای سیئه، کیفر سیئه، یه عملی است که به حال این شخص سیئه است و یسوهو و مثل او معادل او است. اما وقتی از جنبندی آیات به این نتیجه می رسید که بعضی از موارد ذات اقدس اله عفو می کند و عفوی او هم برابر حکمت است، معلوم می شود اگر عفو نکند و خلاف حکمت خواهد بود و می شود سیئه. لذا در اون گونه از مواردی که عفو خدا حکمت است، کیفر خدا می شود سیئه. لذا جزا و سیئت این سیئت و مثلها، جزای بد را به بدی دادن بد است بالاخره. جزا یعنی همون کیفر در اینجا، چون جزا یعنی پاداش که نیست. مثلا دارد که فلا یجزا الا مثلها، یعنی کیفرش مثل بود. و معنای آیه این است که کیفر سیئه سیئه است، و این از باب مشاکله گفته شده. در حقیقت جزای سیئه حسنه، سیئه نیست. و اگر گفته شد سیئه، برای اینکه نسبت به اون کیفریاب سیئه است، یسوهو نسبت مجرم حسن است. وگرنه روایت هست که مؤمنین در قیامت خوشحالن که از تبهکاران انتقام گرفته می شود، اینا خیلی قاه قاه می خندن که انا من المجرمین منتقمون عمل شده است. خب پس این که گفته می شود سیئه است، به حال خود تبهکار سیئه است که یسوهو، وگرنه فی نفسه عدل الهی است، عدل که سیئه نیست. اما اونجایی که ذات اقدس اله حکمت را در شفاعت می بیند، مصلحت را در عفو می داند، عفو می کند. حالا کسی اشتباهی کرده ولی پسر او آمده در میدان جنگ شربت شهادت نوشیده، دین را یاری کرده، ذات اقدس اله به برکت شهادت پسر ممکن است از پدر شفاعت کند و از لغزش او صرف نظر کند. در این گونه از موارد دیگه سیئه او را جزا نمیدن، عفو میکنند. و اگر چنچه بخواهند به سیئه او جزا بدن، یعنی کیفر کنند، اینم سیئه است. خب این معنی دوم به آسانی به ذهن نمیاد. معنی که به ذهن میاد این است که جزای سیئه مثل خود سیئه، و سیئه گفتنش هم از باب مشاکله است، وگرنه خود این کار حسنه است چون عدل است و به حال خود اون شخصی که تبهکار است سیئه است. خب و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، در خصوص سیئه است که به مثل تهدید شده است، یعنی محدود به مثل است، وگرنه در هیچ جای قرآن درباره حسنه به مثل تهدید نشده. اون چه که در سوره مبارکه عمه سارون داشت که جزاء وفاقا، اون در خصوص سیئه بود، وگرنه حسنه این چیزی نیست که وفاق و موافق حسنه باشد، معادل حسنه باشد، نه، گاهی از آف مضاعف بیش از اوست. اون جزایی که موافق عمل است، جزاء وفاقا، این خصوص سیئه است. در خصوص جزاء وفاقا که در زیر آیه سوره عمه سارون است، و همچنین جزاء و سیئت این سیئت و مثلها که در جای دیگر است، یا من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها که در اینجاست، یه نقد مشهوری شده است که گاهی مثلا ما میبینیم ذات اقدس اله در برابر یک کار یک کیفر تلخی رو تحمیل میکند، میفرماید اگه یک روز روزه گرفتی 60 روز باید به عنوان کفار روزه بگیری، یا یک ساعت اگه کسی کوه ورزید مثلا معاذالله کافر شد و بعد از کفر مرد، یا 70 سال کافر بود یا کمتر بیشتر، برای ابد میسوزد. این جزا مثل عمل نیست، موافق عمل نیست به مانند، غافل از این که عمل رو همون تأثیرات نفسی اثر دارد. و کفر یک ساعته که انسان کافر بشه معاذالله بعد بمیره، اثر این کفر یک ساعته همون عذاب ابد است، چون روح که مجرد هست اگه تیره شد برای همیشه تیره است. انسان تا زنده است میتواند این روح را مهذب و مصفا کند، و اگر نکرد و تیره شد، این تیرگی برای همیشه میماند، چون دیگه نظیر کارهای بدنی نیست که از بین برود. البته سیئات بدنی کیفر محدود دارد، اما سیئات قلبی و اعتقادی ثابت است، وقتی ثابت شد دیگه زمان بردار نیست، همیشه هست، برابر با اون ثباتی که دارد همیشه عذاب میبیند. اینی هم که در بعضی از نصوص تحلیل شده است، به اینکه ائمه علیهم السلام فرمودن این شخص نیتش این بود که اگر تا ابد زنده بماند معصیت کند، با اینکه نیت گناه گناه نیست، هم بر معصیت معصیت نیست، بازگشتش به این است که این شخص یک تیرگی ثابتی پیدا کرده و از بین نمی رود، لذا کیفرش هم از بین نمی رود، که در بحث خلود گذاشت. پس بنابراین اگه کسی بگوید مثلا در کفاره زهار 60 روز باید روزه بگیرد، ولی اگر یک بنده آزاد کند، این یه بنده آزاد کردن معادل اون 60 روزه گرفتن. یا در کفاره معامل شمزان از یه طرف میگن 60 روز روزه گرفتن، از یه طرف میگن نه، حالا 60 روز نشد یه بنده آزاد بکنی کافی است. خب چطور یه بنده معادل با 60 روز روزه گرفتن است؟ غافل از این که ارزش این اعمال، خصوصیت این اعمال یه چیز روشنی نیست که عقل درک بکنن، کلیش عقل درک میکنن، اما جزئی این که آیا واقعا یک روز روزه خوردن ماه رمضان معادل با 60 روز روزه گرفتن هست یا نه، او رو که عقل درک نمی کند که حرمت ماه رمضان ایجاب بکند که به جای یک روز افطار عمدی 60 روز انسان کفاره به درد بمانند دارد. پس این از این جهت محذوری ندارد. من جا به سیعه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یزدمون. این هم ضمیرش هم به من جا به الحسنه برمیگردد، هم به من جا به سیعه، اختصاصی به اخیر ندارد. نه مؤمنین مظلوم قرار میگیرن و نه کافران و تبهکاران. این حذف متعلق هم دلیل بر عموم است. لذا در سوره مبارکه نساء گاهی فرمود به این که اینا لا یظلمون فتیلا، گاهی فرمود که لا یظلمون نقیرا، فرمود به این که مؤمنین به اندازه فتیل مظلوم نخواهد بود. در قبل از تو باره که نساء بحثش بودش که اون چرا که انسان با دوتا انگشتش تاب میدهد و بعد به دور میاندازد، این مفتول را میگن فتیل. نقیر هم همون چیزیست که مرغ با منقار خود برمیدارد، یک گنجش با منقار خود برمیدارد. ذات اقدس اله به اندازه فتیل، به اندازه نقیر، به مانند اول به احدی ظلم نمی کند. این ظلم نه برای کسانی است که جا به الحسنه، نه برای کسی که جا به سیئه، اما نسبت به جا به سیئه واضح است که هرگز خداوند بیش از مقدار معصیت او به او کیفر نمیدهد. نسبت به حسنم این چیز است، حق کسی را ضایع نمی کند برو به اندازه فسید یا نقیر. البته تفضلی که میخواد ذات اقدس را اعمال کند، اون تفضل فرق کند. اگر جز مقربین باشد فضلش بیشتر است و اگر جز ابرار باشد فضلش کمتر. والحمدلله رب العالمین.
یا رب البیت الحرام
الحل والحرام،
يا رب النور
سلام.